بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مربی، جلسه 31، مورخ 11/9/85.
بفرمایید این روایت از کدوم کتابه؟
مستدرک.
از کدوم کتاب؟ روش یاد گرفتید دیگه، حالا اونا رو بگید بعد برسید به خب. کتاب شیخ صدوق چیه اسمش؟ فضائل الاشعر الثلاثه. آقا میگه فضائل الاشعر الثلاثه کی گفته مال صدوقه؟ بله، توی نجاشی نیامده. آفرین. میگن این نیست؟
نمیگن، ایشون میگه این هست.
خب
جدا آفرده و اتاق تحقیل
تحقیل تایی افرادی خیلی. پس فیل جمله، حالا این یه نکته که باید دید که بالاخره کتاب مال شیخ صدوق هست یا نیست. قرائن میشه اقامه کرد برای این که مال شیخ صدوقه یا نه؟ خب حالا از این بگذاریم. خیلی، حالا بعد بگید سند محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق کیه؟
محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالبانی هست.
خب مرحوم شیخ صدوق یک محمد ابن اسحاق دیگه ای هم جزء مشایخ سندیشون هست، محمد ابن اسحاق، محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق فارسی، کنیه طالقانی ابوالحسن، ابوالعباس کنیه او ابوالحسن. از کجا میگید طالقانیه؟ باشه، اون ابراهیم ابن اسحاق دیگه هم در همین رتبه هستش، این قرینه نمیشه که.
حالا توی این قسمت چون میگم
خیلی دیگه بس
بعد ایشی نسبت به ایشون اجبار نسبت به توصیح ایشون نکتهی که فقط وارد شده این است که شیخ صدوق به دنبال اسم ایشون عبارت رضی الله عنه با آورده.
بسیار
این عبارت رضی الله عنه خب بعضی همه دایی کنید اینا بسند داده و اصطاقت اینها نیست، توی واقعی هم در محضر یکی از با بربری به که سوال میکنه و اینها اونم خود داد و مستقی تو برده چون نیست. فقط این نکته که من نگاه کردم ببینم که شیخ صدوق دنبال اسم چه کسایی رو
بله.
بعد اونجا دیدم که غالبا همه مقصدم غالبا از اجلا هستن، یکی محمد بن حسن جدادی هست، یکی عبدالعظیم حسنی، فضل بن شازان، ابن بابزین، محمد بن حسن بن صفار، محمد بن عثمان العمری، محمد بن عبی عمید، برقی، کلینی و تو سه تا هستن که یکیشون ایشونه، یکی ابوالحسن الاشعری هست که ایشون هم از توصیف میکنم میگن احد الابواب هست. این یک نکته هست به بحث ایشون که میشه این رو مثلا مورد توجه قرار داد برای ایشون، ولی اینکه بعد باز حالا بعضی ها اصلا توصیف کردن ایشون رو نسبت به بعضی از مدرسه های رجالی که الان توی قوم داریم، من اینم نگاه کردم که ببینم
به چه دلیل توصیف کردن، به چه دلیل.
من دلیلشون رو پیدا نکردم، ولی توی عبارت ها اومده بود. فقط من فکر کردم که شاید بخاطر این باشه که اجلا از ایشون روایت دارن و
این مدارس رجالی جزء مشایخ شیخ صدوق بودن رو علامت وثاقت نمیدانه، احتمال 99% این باشه.
نفر دوم عبدالعزیز بن یحیی هست که عبدالعزیز بن یحیی دیالوگی میتونه باشه و هستش، چون جاهای دیگه هست با همین عبارت از بعدیش اومده، یعنی اینطور جلودیش مبسط میشه. عبارت نجاشی در تأییدش هست و شیخ هم مستقیما توصیفش کرده. و
یه غیر از عبدالعزیز ابن یحیی البصریه یا همونه؟
همون هست ظاهرا،
همون
شیخ
خیل.
البصریه
بله همون. خیلی
گفتن همیشون هست.
بله
یک اشکال هم که آیا دیگر مطرح کردن اونم کاملا رفت میشه ظاهرا به این جد پدر جد ایشون و خود ایشون یه خطی شده و ابو جعفر هم گفتن نقل روایت میشه از ایشون، بعضی ایشون رو امام باقر علیه السلام گفته، گفته که نه اینجوری هم نیست و در حد یک توهمی که رد میکنه. نفر بعدی محمد ابن حج هم دیگه سوالی من
نه نتیجه بگیرید به نظر شما روایت اعتبار داره یا نه؟ به چه دلیل؟
به دلیل نفر قبل آخر و آخر احمد بن ابی عبدالله کوفی و سلیمان بن مروی.
بله مروزی بله. محمد ابن زکریا چطور؟
محمد ابن زکریا چطور؟ من مشترک بین رازی و زنی طلاق دیدم بعد از این توحیدش کرد طلب رو توحید کردم که یه جایی البته با عبارت آقای خویی من بیدم ایشون همون الجوهری الطلاقی و البسیت چون شیخ صدوق در طریقش در به شعیب ابن واقف این ستار یکی میکنه نمیگه حضرت نام ابو عبدالله محمد ابن زکریا الجوهری الطلاقی البسیت این فرد رو هم شیخ طوسی تعیین کرده و هم که شیخ طوسی نیامده ببخشید مرحوم نجاشی توصیف کرده
کجا توصیف کرده؟
وجه هم به وجود هست ما به نابل بسته و کان اخباری یعنی واسه علمی زیر قلاقی میگه
بسیار خوب جالبه احسن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. روایت سوم روایتیست که مرحوم نوری در مستدرک الوسائل باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات حدیث نهم از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه نقل می کند. حدیث رو جلسه قبل ذکر کردیم سندش یا نه چیزی نگفتیم ذکر شد متنم گفته شد خیلی کتاب فضائل الاشهر الثلاثه انتسابش به شیخ صدوق محرز است ولو مرحوم نجاشی در عداد کتب شیخ صدوق این کتاب رو ذکر نکرده الا اینکه خود مرحوم شیخ صدوق در مواردی از جمله کتاب صوم من لا یحضره الفقیه به کتاب فضائل رجب و کتاب فضائل شعبان و کتاب فضائل رمضان روایاتی رو ارجاع میدهد و نسخ معتبر مخطوطی هم که اجازه برخی از علماء بزرگ در این نسخ مخطوط وجود داره به دست ما رسیده است لذا انتساب کتاب فضائل الاشهر الثلاثه به مرحوم شیخ صدوق صحیح است. بعضی از دوستانم اشاره کردن تحقیق کرده بود سند این روایت باز چنانچه بعضی از آیون تحقیق کردن به خاطر این که برخی از مجاهیل در این سند وارد شده است، از جمله سلیمان بن حفص مروزی که جزء اصحاب امام رضا علیه السلام شمرده شده است مجهول است، لذا این روایت قابل اعتنا و قابل اعتماد نمی باشه. اینجا دقت کنید، حضرت امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا در سفری که به خراسان داشتن، مدت مدیدی در مرو اقامت داشتن، یه سری از رواتی اونجا جزء روات احادیث امام هشتم شدند که بالاخره به خاطر انقطاع بین منطقه و بین کوفه که باز مرکز تشیع و رجالیین تشیع بوده، اطلاعات درستی از اینا در دست نیست و ای کاش اگر مثلا همچه اطلاعاتی می بود، خب شاید یک تعداد زیادی از روایات قابل بالاخره اعتماد می شد. از جمله همین سلیمان ابن حفص مروزی هست که مروز همون منصوبه به مروه، کسی که منصوب به مروه گفته میشه مروی، گفته میشه مروزی و قیل فی المرویه مروزیو که در رجال در بعضی از ابیات رجالی آمده. جمعی از اینها هستند که بالاخره اونجا جز اصحاب حضرت بودند، ولی چون انقطاع با مدرسه کوفه بوده است خیلی شرح حالشون روشن نیست، لذا تعداد زیادی از روایات از این جهت دچار مشکله بالاخره. حالا مگر به طریق دیگری، اگر برخی از نسخ خطی انساب یا تراجم به دست بیاد مثلا، بعد شرح حال اینا پیدا بشه، مثل که یه وقتی عرض کردیم در یه بحثی بود در کتاب الخمس که با اشاره به کتاب المجدی فی انساب طالبیین گفتیم مرحوم آقای خویی اشاره دارن که شخص شناخته شده نیست، ولی با توجه به این کتاب که نسخ خطیش توسط آقای دکتر مهدوی دامغانی از اروپا به دست آمده و بعد بالاخره طبع شده، قرائنی بر این که فرد مشخص است و توثیق هم داره و از این حرفا، بالاخره مگر یه سری کتب انسابی یا کتب سیره‌ای پیدا بشه که قرائنی بر وساقت این آیان پیدا بشه، ولی تعدادی از این مروزی ها هستن که از اصحاب امام هشتم هستن ولی بالاخره در رجال چیزی ازشون نداریم. بالاخره بفهم، خب روایت قبلی مگه صحیح السند بود؟ کدوم قبلی؟ اولی که مورد اعراض اصحاب بود گفتیم، شد تفکیک در حجیت دیگه، گفتیم تفکیک در حجیت به شرطی معطوف علیه نباشه از اون حرفا. خب یعنی تصویر نکردید مسئله یا جواب را قبول نکردید، چون دو تا مطلب هست. چون بالاخره این که چه جور تفکیک در حجیت، اخوی هم یه سوالی کرد، اخوی شما که بالاخره تفکیک در حجیت، گفتم بله باید حقش بوده، مقدمه ای میگفتیم، چند تا مثال میزدیم، میگفتیم اینجا تفکیک در حجیت میشه اینجا نمیشه. خیلی خوب، حالا بالاخره اون باید تصویر بشه، بعد یا قبول کنید یا رد کنید، ای بی ام نداره، ولی بالاخره این ضعیفه، اونم ضعیفه، میشه ذم لا حجت بلا حجت. اگه حجت، اگه روایت حجت داشته باشید دیگه این لا حجت چرا دیگه به همون حجت تمسک میکنید؟ هیچی ابدا معتبر نیست او قید اضافه که هیچی دیگه اصلا. یعنی فرض کنید یه روایت صحیح میگه رفع القلم عن اثنین، یه روایت ضعیف میگه رفع القلم عن ثلاثه، ما قرینه بگیریم بگیم پس این اون سومیش هم درسته مثلا، یا یه قید اضافه فایده نداره، چون چرا؟ نتیجه تابع اخص مقدماته. بالاخره روایت صحیح میگه این مقدار، روایت ضعیف یه قید اضافه داره، اون روایت ضعیفه، قابل اعتنا نیست. اگه سندش درست میبود بله، اگر تطابق با یک روایت صحیح داره به همون روایت صحیح تمسک میکنیم دیگه، به ضعیف کاری نداریم. بله اگر روایات متضافر باشه به حدی که یک شبه تواتر برای شما درست کنه، باز مشکل حله، اصلا بحث سندی نداریم ما. فرض کنید 30 مورد پیدا کنید رفع القلم با 30 تا سند ضعیف از ائمه نقل شده. حالا 30 تا سند چیکار ضعیف هم داریم، بگیم آقا 30 نفر اونم فی کل طبقتم روات بالاخره باید متواتر باشه، در هر طبقه 30 نفر نقل کردن روایت رو از امام، اینجا اصلا احتیاج به بررسی سندی نداریم، خبر متواتره دیگه. ما فعلا اشاره می کنیم در پایان همین بحث که میخوایم خلاصه کنیم این بحث رجالی و سندی رو تموم کنیم به بحث دلالی برسیم، خلاصه می کنیم 4 تا روایت داریم ما فعلا. اونی که ما به دست آوردیم 4 تا روایت، 5 تا هست که روایت پنجم رو بعضی از اعلام میگن به نظر ما سندش بد نیست اما هیچ ارتباطی به رفع قلم نداره، اشاره میکنیم روایت رو بعدا مراجعه میکنیم. 4 تا روایت داریم، 4 تا سند داریم که رفع القلم درش آمده، یکی مورد اعراض اصحاب، سه تای دیگه هم ضعیف هستش. این مثلا میتونیم متواتر بگیم بهش عمل کنیم؟ نه. بعد حالا میگیم یه قرائن دیگه ما اضافه میکنیم روایت رو معتبرش میکنیم تا برسیم. خب حالا سریعتر بگذاریم که روایت چهارم روایتی است که در کتاب قرب الاسناد صفحه 155 حدیث 569 آمده است. سند اینه: ابوالبختری عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطاون تحمله العاقلة لقد رفع عنهما القلم. کتاب قرب الاسناد اختلاف شده است که تألیف چه کسی است. مرحوم نجاشی و شیخ طوسی می فرمایند این کتاب تألیف عبدالله ابن جعفر حمیری ابوالعباس شیخ القمیین و وجهه، که مرحوم نجاشی میگه ایشون کتاب قرب الاسناد الی رضا امام هشتم علیه السلام، کتاب قرب الاسناد الى ابی جعفر ابن رضا امام جواد و کتاب قرب الاسناد الى صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته است. شیخ طوسی و ابن شهراشوب هم کتاب قرب الاسناد رو به عبدالله ابن جعفر حمیری نسبت میده. صاحب مدارک هم در کتاب الطهاره مبحث نجاست المسکرات عبارتی داره میفرماید و ما رواه عبدالله بن جعفر حمیری در کتاب قرب الاسناد، جمعی از علما هم قائلن که این کتاب تألیف فرزند حمیری است به نام محمد ابن عبدالله، که ابن ادریس در مستطرفات سرائه و صاحب معالم از این گروه هم. به نظر ما ولو همچنان تردید در مؤلف این کتاب باقیست که آیا نوشته عبدالله ابن جعفر یا فرزند اوست، ولیکن به خاطر وثاقت این پدر و فرزند هر دو، کتاب قابل اعتبار می باشد و نسخ خطی معتبری هم از این کتاب موجود است، الا این که در سند این روایت ابوالبختری واقع شده است، وهب ابن وهب کذاب معروف، بلکه به تعبیر برخی از نقلها اکذب البریه. بنابراین این روایت هم از جهت سند قابل اعتنا و قابل اعتبار نمی باشد. روایت پنجم که برخی از فقهاء متأخر اشاره کردن که این روایت هم رفع قلم از او استفاده می شود، روایتی است که صاحب وسائل در جلد 18 کتاب الحدود باب حدود روایت 8 نقل می کنن که جمله مورد استشهاد این جمله است: لا حد على مجنون حتى يفيق. این روایت على فرض صحت سند که ممکنه قابل اثبات باشه، در رابطه با حکم خاصی است که بحث اجراء حدود است، و از این روایت یک قانون کلی که رفع القلم عن المجنون باشه استفاده نمیشه و علا فرض استفاده شدن ربطی به مبحث ما که رفع قلم عن السبی باشه ندار. این جمله ای از روایات بود که می توان گفت عنوان رفع قلم در این روایات آمده بود، چنانچه اشاره شد نه روایت معتبری که مورد اعراض اصحاب نباشد و بتوان برای رفع قلم به او استناد کرد در بین این روایات نداری، و نه سندن نقل حدیث رفع قلم به حد تواتر رسیده است که ما بگوییم نیاز به بررسی سندی نداری. بنابراین ما باشیم و قواعد اولیه در رجال به حدیث رفع القلم عن ثلاثه نمیشه استناد کرد الا این که به نظر ما با اقامه چند قرینه نتیجه میگیریم وسوق به صدور روایت رفع القلم عن ثلاثه رو، و به خاطر وسوق به صدور باید به مضمونش متعبد شد و دلالتشو بررسی کرد. قرینه اولین است که بزرگان علمای اهل سنت این حدیث رفع قلم رو از امیر مؤمنان علیه السلام در ذیل قضیه نقل کردن که این واقعه تنقیص خلیفه دوم و دلالت بر فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام داره، که خلاصه قصه این است که خلیفه دوم زن مجنونی رو که زنا کرده بود حکم کرد او رو رجم کنه، یا قبل از رجم یا در آغاز رجم امیر مؤمنان علی علیه السلام از این حکم خلیفه و اجراء این حکم مانع شد، استشهاد فرمود به حدیث پیامبر که رفع القلم عن ثلاثه، در زیل برخی از این نقل ها آمده است جمله معروفی را که عمر گفت لولا علیون لهلک عمر، شیوه و طریقه محدثین اهل سنت و فقها اونها ابداع و ایجاد تردید بلکه اسقاط روایاتی است که در اون روایات فضائل امیر مؤمنان مخصوصا اگر همراه با تنقیص خلفا آمده باشد نسبت به این روایت چنان با اسناد مختلف این قضیه در کتب اهل سنت آمده است که محدثین و فقهای اونها ابراز تردید در او نکرده بلکه به مضمونش فتوا داده. این خود قرینه بر این است که فی الجمله وقوع این قضیه و صدور این عبارت از حضرت امیر علیه السلام قابل مناقشه نبوده است. یعنی میشه تقیه مثلا بله. همه اینا به نفع ما تموم میشه، یعنی بالاخره همه اینا جلو حکم خلیفه دوم رو از تعمیر گرفتن، معلوم میشه در این مورد جو تقیه نبوده. اگه جو تقیه بود از تعمیر جلوش نمیگرفتن، نمیتونستن میگن آقای حکمی که خلیفه کرده شما نقض نکنه، نقض میکنن. معلوم میشه موقعیتی بوده، حکمی بوده، جوی بوده که حضرت توانایی این کار رو داشتن، پس این که مسلم شد. عملا اونا هم که وجهشون مخالفت با ماست درسته، اما در جاهایی که بتونن بالاخره روایت درست رو بزنن کنار، لذا خیلی از جاها توجیه میکنن روایات رو، اسقاط سندی میکنن، غیره اونا مبنا دارن. اونا هم که نمیدونم که بیستن بگن چون شیعه اینجوری گفته ما مخالفت میکنیم، که ولو در تختم یمین یکیشون هم حرفی زده که چون شیعه چه اینه ما بر خلاف اونا عمل میکنیم، اما اگه نفس معتبری داشته باشن نمیتونن بگن چون موافق با شیعه است یا چون از امیر فرموده است ما مخالفت میکنیم. حضرت عمر خلیفه چهارم که قبول دارن، قربان صحابی پیغمبر که قبول دارن، ثقه میدانن. حضرت امیر از خودش نقل نمیکنه، میگه قال رسول الله به عمر، میگه اما سمعت، مگه نشنیدی پیغمبر فرمود رفع القلم عن ثلاثه. بالاخره معلوم میشه انتساب این روایت به حضرت امیر درست بوده، که وقتی هم استشهاد میکنن جالب اینه که به روایت عایشه که رفع القلم وارد شده استشهاد نمیکنن، خیلی هاشون به همین روایت استشهاد میکنن که قال علی که حضرت امیر فرمود از پیغمبر رفع القلم و عن ثلاثه. پس معلوم میشه این قضیه رجم بوده، حضرت جلوشو گرفتن، مخصوصا در ذیلش عمر میگه لولا علی لهلک عمر، معلوم میشه این قضیه اتفاق افتاده به جوری که نمیتونن نفیش کنن، که بالاخره اینو میارن و بعدم میگن بر طبق روایت که از امیر از پیغمبر نقل کرده ما فتوا میدیم. قرینه دوم این است که جمعی از فقهای بزرگ از جمله مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد به مناسبت این عبارت رو دارن روت العامة والخاصة، ولو در بعضی از نسخ ارشاد آمده است روی عن رسول الله، اما در نسخ معتمد آمده روت العامت و الخاصه. این حدیث رو شیخ طوسی در 7 مورد در مبسوط، اونایی که کار کامپیوتری میکنن کار کنن ببینن 7 تاست 8 تاست 10 تاست چقدره، ما مراجعاتی که داشتیم 7 مورد پیدا کردیم. حالا شما خوبه، اون تردیدی که هست اختصاص نه ارشاد، در این که ارشاد مسلمه خوب چه بسا شنیده ها که بالاخره بر اون که تردید درش اختصاص شیخ مفیده که بالاخره آقای خویی هم یه مطالبی دارن و از به اختصاص هم بلو آقای یکی از محققین موجود لبنانی خواستن خیلی دفاع کنن که بالاخره نه اختصاص انتصابش به شیخ مفید مسلمه، ولی با مراجعه به متن اختصاص هم ممکنه بعضی از موارد اسنادش اسنادیست که نمیشه با سند شیخ مفید تطابق داشته باشه، ممکنه ابداع تردید کرد، اما در ارشاد این اول بار ما داریم میشنویم که بالاخره تردید شده. اب نداره فقهای جدید تردید کنن بالاخره، حرفی نیست، ولی ببینید حالا قرینش چیه، بیارید ما حرف که میزنیم گوش میکنیم و بالاخره اگرم دلیلی ولو یه ماه دیگه بعد داشتید بالاخره ممکن متعبدم بشیم به حرف شما. پیدا کنید ارشاد نیست، اون در اختصاص. بله بله بالاخره بله، نه شبهه ایجاد نشه، بله شبهه ایجاد نشه. بسیار خوب، شیخ طوسی هم در کتاب مبسوط در مواردی با این تعبیر که برای استناد یک حکم و اقامه دلیل برای حکم این جمله رو مطرح می کنند، لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاثته، و این معنا دلالت می کند که انتساب این روایت رو به معصوم شیخ طوسی ثابت می دانستن. قرینه سوم و هو المهم و هو العمده کلامی است از مرحوم ابن ادریس در سرائر در کتاب الطلاق که یه مقدار توضیح داره این قرینه، جلسه بعد اشاره میکنیم و جنبندی میکنیم، بحث رو تمام میکنیم، بحث سندی رو. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله علی محمد و آله محمد. نظریه ابن ادریس رو اگر فرصت کردید در عدم حجیت خبر واحد مراجعه کنید. ابن ادریس از کسانی است که میگه خبر واحد حجت نیست، این رو مورد ملاحظه قرار بدید. بعد عبارت شما را تو کتاب الطلاق اگر ببینید، البته دو جای سرائر این عبارت تقریبا شبیه یک دیگر آمده، مراجعه کنید تا یکم توضیح بدیم و مطلب رو تمام بشه. بله فردا بحث نیستون، میلاد امام 8 و جزء تعطیلات رسمی حوزه هم است. خب بشرکم الله.
شما که نه